اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 11 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR بار دیگر از پاکستان خواسته است تا به محافظت از آن عده از پناهجویان افغان ادامه بدهد که در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است زندگیشان با تهدید مواجه شود. جیلیان تریگز، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 9 ماه نوامبر با نشر پیامی در صفحه ایکس از پاکستان خواست تا روند اخراج اجباری افغانها از این کشور را لغو کند. خانم تریگز در پیامش گفته است که ما هنوز نگران پناهجویان افغان هستیم که برای امنیت جان خود به پاکستان پناهنده شده اند. وی اضافه کرد که در صورت بازگرداندن اجباری از این کشور ممکن است زندگیشان با تهدید مواجه شود. از این را با در نظر داشته وضعیت آنان از پاکستان می خواهیم که از آنها محافظت کند. در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان به سرعت ادامه دارد، شماری از مقام‌های پاکستانی می‌گویند که پس از این روند اخراج آن دست از پناهجویان افغان که مدارک رسمی مهاجرت به آنها داده شده را نیز آغاز می‌کند. جان اچکزای، وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت: ما مسئولیت نگهداری پناهندگان را نگرفته‌ایم. مقام‌های افغانستان باید مسئولیت مردم خود را به عهده گیرند و برای رسیدگی به افغانها آماده شوند. ما پس از این روند بلافاصله روند اخراج مهاجرین را نیز آغاز میکنیم که اینجا ثبت و راجسترند. جان اچکزای، وزیر اطلاعات بلوچستان، جزئیات بیشتری در مورد چگونگی روند اخراج پناهجویان با مدرک اقامت و زمان دقیق آغاز آن را ارائه نکرد، اما افزود که سلسله اخراج پناهجویان در روزهای آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت و این روند حتی پس از انتخابات سرتاسری پاکستان در ماه فوریه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. او همچنان در این نشست خبری گفت که شناسنامه‌های جعلی پاکستانی نزدیک به 100,000 نفر در بلوچستان لغو شده که 92% آن مربوط به افغان‌ها می‌شد. در سلسله رقابت‌های جام جهانی 50 اوره کرکت دیروز جمعه 10 ماه نوامبر، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی به مسافه هم رفتند. حشمت الله شهیدی، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، نخست بیتینگ را انتخاب کرد. تیم ملی افغانستان به لطف 97 دوش عظمت الله عمرزی در 50 اوره ترین شده و با حذف تمامی بازیکنانش برای آفریقای جنوبی 245 هدف را تعیین کرد. در این دیدار بیشترین دوش را عظمت الله عمرزی به نفع تیم ملی افغانستان انجام داد. این آخرین مسابقه افغانستان در دور اول مسابقات جام جهانی 50 اوره کرکت است. آفریقای جنوبی از قبل به نیمه نهایی این جام راه یافته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. انوارالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، میگوید که کشورش با سازمان همکاری اقتصادی ایکو برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و به هم پیوسته از نزدیک کار میکند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای کاکر این مطلب را پنجشنبه در 16 اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در تاشکند، پایتخت ازبکستان، بیان کرد. صدر اعظم سرپرست پاکستان بر نقش مهم افغانستان در زمینه اتصال منطقه‌ای تأکید ورزید و افزود که پروژه‌های ارتباطی مانند کاسا 1000، خط آهن ترانس افغان، پایپلاین گاز تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال می‌دهد، پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استراتژیک در آینده مشترکشان است. انوارالحق کاکر پیش از سفر به تاشکند چهارشنبه در اسلام‌آباد گفت که حکومت طالبان با پاکستان در زمینه سرکوب جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان طالبان همکاری نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به آن در اعلامیه ناوقت روز چهارشنبه گفت که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان را ضد پاکستان استفاده کند. مجاهد در ادامه گفته است که حکومت طالبان مسئولیت جلوگیری از آزمون‌های امنیتی در داخل پاکستان را ندارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات شفاخانه در نوار غزه دیروز جمعه 10 نوامبر گفتند که پس از حمله بر یک مکتب، اجساد نزدیک به 50 تن به این شفاخانه منتقل شد. محمد ابو سلمیه، رئیس شفاخانه الشفا، گفته است که نزدیک به 50 شهید از داخل مکتب البراق در منطقه النصر در غزه پس از حملات میزایلی و توپخانه‌ای که صبح دیروز این مکتب را هدف قرار داد پیدا شدند. در همین حال جمعیت هلال احمر فلسطین روز جمعه گزارش داد که تک تیراندازان اسرائیلی شفاخانه القدس در شهر غزه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 2 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. جمعیت هلال احمر فلسطین با نشر اعلامیه گفته است که در میان قربانیان فلسطینی های شاملند که به شفاخانه القدس پناه آورده اند. ابو سلمیه اسرائیل را مقصر این حمله مرگبار قلمداد کرده است، اما مقامات اسرائیلی بلافاصله در مورد این حمله تبصره نکرده اند. خبرگزاری فرانس پرس با مقامات نظامی اسرائیل تماس گرفته تا در مورد این حملات تبصره کنند، اما مقامات نظامی اسرائیل گفتند که نمی توانند در مورد مناطق صحبت کنند که عملیات آنان در آنجا ادامه دارد، زیرا ارائه معلومات ممکن است نیروهای آنان را در معرض خطر قرار دهد. مقامات فلسطینی روز جمعه گزارش دادند که حمله مرگبار به بزرگترین شفاخانه از زمانی رخ داد که 10,000 نفر به دلیل درگیری میان اسرائیل و گروه حماس به این مرکز صحی پناه آوردند. قصر سفید 9 نوامبر گفت که اسرائیل به هدف بشردوستانه و آتش‌بس روزمره 4 ساعته در شمال غزه توافق کرد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که فرصت آتش‌بس کامل وجود ندارد. با آن هم رئیس جمهور بایدن بر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای آتش‌بس طولانی تر تاکید می‌کند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید این آتش‌بس 4 ساعته را پیشرفت چشم گیر خواند. کربی افزود اسرائیل آتش بس 4 ساعته را همه روزه در ساحات شمالی غزه تطبیق خواهد کرد. آغاز آتش بس همه روزه 3 ساعت قبل از شروع آن اعلام خواهد شد. کربی به نقل از مقامات اسرائیل گفت سر از امروز در جریان این 4 ساعت هیچ گونه عملیات نظامی در ساحات یاد شده انجام نخواهد شد. این وقفه اجازه خواهد داد تا کمک های بشری وارد غزه شده و غیر نظامیان از ساحات درگیر جنگ بیرون شوند. از چند روز بدین سو اسرائیل دهلیزهای بشری را نیز گشوده است که با استفاده از آن هزاران تن از شمال غزه به جنوب فرار کرده اند. این در حالی است که مقامات ملل متحد گفتند که کمک های بشری که وارد غزه می شود و هیچ نوع کافی نمی باشد. و ایالات متحده آمریکا 5 نوامبر فروش تانک‌های M1A2 ابرامز و ملحقات آن را به رومانیا منظور کرد. ارزش این معامله به 2.53 میلیارد دلار می‌رسد. رومانیا از متحدین ناتو بوده و مرز مشترک با اوکراین دارد. اداره همکاری امنیت دفاعی آمریکا با نشر اعلامیه گفت این معامله پیشنهادی با بهبود امنیت یک متحد ناتو از پالیسی خارجی و اهداف امنیت ملی آمریکا حمایت خواهد کرد. در این اعلامیه همچنان آمده است که فروش این تانک ها قابلیت رومانیا را در مقابل تهدیدات کنونی و آینده بهبود خواهد بخشید. واشنگتن تعهد سپرده است که 31 تانک مدل پیشین ابرامز را به اوکراین فراهم کند و کیف تحویلگیری شماری از این تانک ها را در اواخر ماه سپتامبر تایید کرد. اداره همکاری امنیت دفاعی آمریکا در رابطه با فروشات جدید به کنگره آمریکا آگاهی داده است. این معامله و منظوری کنگره نیاز دارد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که سفرهای اخیر مقامات بلندرتبه طالبان به ایران و ترکیه و تلاش برای دیدار با سران مخالفینشان در آن کشورها بخش از یک تلاش بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی به ویژه منطقه‌ای می‌باشد. اما با باور این تحلیلگران هیچ یکی از این کشورهای منطقه در این زمان حاضر نیست قدم اول را برای بحث به رسمیت شناختن طالبان بردارد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتیان کشور در خصوص موضوعات مختلف از جمله بحث حقابه ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار چندین روز بعد از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه صورت گرفت که متقی در ترکیه در مورد وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت کرد. اما گمان زنی های وجود داشته است که این مقام های طالبان در این دو کشور با برخی از سران مخالفین خود نیز دیدار کردند. امریکا تا به حال نه حکومت ایران و نه ترکیه آن را تایید یا رد کردند. اگرچه عطا محمد نور والی پیشین بلخ در یک پست شبکه اجتماعی ایکس گمان زنی درباره دیدارش با هیئت طالبان را رد کرده و آن را شایعه خوانده است. اما این سفرها از دید تحلیلگران از دو منظر دیده می شود. نخست این دیدارها بخشی از کمپین بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی و به ویژه مشروعیت منطقه‌ای از کشورهای مثل ایران و ترکیه است. و دوم تلاش ایران و ترکیه به داشتن روابطی مداراگونه با طالبان است. به نحوی که منافع ملی آنها را در منطقه در تعامل با طالبان حفظ کند.
بنابراین در حال حاضر برای افغانستان برقراری روابط عادی مهم است، اما توان این کار را ندارد، زیرا طالبان در مذاکرات چیزی برای ارائه ندارند و فقط به دنبال دریافت امتیاز هستند. و با موقف گیری که این گروه دارد که میگویند مبتنی بر اصولشان است، رسیدن به توافق سخت است. از همین جهت دیده شود که سفر ملا برادر به ایران که از شخصیت‌های رهبری این گروه و در سطح بین المللی شناخته شده است چه نتایجی در پی خواهد داشت.
آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه میگوید که حکومت طالبان با آزمون‌های متعددی مواجه است که از بحران مشروعیت گرفته تا مشکلات اقتصادی که همه باعث شده که این گروه محتاج به مراوده خوب مخصوصا با کشورهای منطقه شود.
تلاش منطقه به خصوص کشورهای مثل ایران و ترکیه این هست که به شکل از وجود آمدن یک نزاع تمام عیار در افغانستان جلوگیری شود و اگر کارهای مؤثر در برای تحت تاثیر قرار دادن طالبان از یک طرف و تشویق مخالفان طالبان برای ایجاد یک حکومت قابل قبول تر هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی بتانه استفاده بکنه را از آن کارها و از آن به اصطلاح تاثیرگذاری‌های خودشان استفاده بکنه.
با گفته آقای واینبام در این مقطع زمانی ایران با منافع اقتصادی در افغانستان و میزبانی پناهندگان افغان و همکاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر برقراری روابط خوب با طالبان را ترجیح می‌دهد.
They again want to see change here in among the Taliban which will
ترکیه و ایران می‌خواهند شاهد تغییرات در میان طالبان باشند، به نحوی که طالبان در این مقطع زمانی با بزرگترین موفقیت حکومت کنند. اکنون هیچ یک از دو کشور ترکیه و ایران قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارند. بنابراین در این نوع تلاش ها طالبان به دنبال روابط با شمار از کشورهاست، نه تنها با این دو کشور. هیچ کشوری علاقمند نیست که گام اول را برای به رسمیت شناختن بردارد، اگرچه که ایران و ترکیه سفرهای خود را بدون عنوان کردن سفیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند.
به هر حال تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ترکیه و ایران هر دو به دنبال ثبات در منطقه و دوری جستن از تبدیل شدن افغانستان به یک محل نزاع می باشد. اما هیچ کشوری به شمول ترکیه و ایران در این مقطع زمانی درباره به رسمیت شناختن طالبان فکر نمی کنند، چه رسد به این که اولین کشور باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که انتظار حکومت پاکستان از طالبان این بود که پس از به قدرت رسیدن طالبان پاکستانی را در افغانستان سرکوب کنند. آنچه به گفته این تحلیلگر اتفاق نیفتاد و اکنون بر روابط حکومت طالبان و پاکستان سایه افکنده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با صادق امینی.
پاکستان ادعا میکنه که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی در پاکستان رو به خرابی نهاده. با باور شما چقدر این ادعا بجا است؟
ادعای پاکستان دقیق است، به خاطر که ما میبینیم شاهد هستیم که ناامنی در پاکستان تشدید یافته. قابل یادآوری است که بگویم در پاکستان وقت ناوقت ناامنی‌های وجود داشت. گروه طالبان پاکستانی در پاکستان فعال بودند و حملات بسیار گسترده را بر علیه نظامی‌های پاکستان وقت ناوقت انجام میدادند، ولی یک مدتی به خاطر که حملات طالبان بالای نیروهای امنیتی افغانستان یا قوت‌های ائتلاف در افغانستان تشدید یافت، طالبان پاکستانی همکاری می‌کردند با طالبان افغان در داخل افغانستان، ولی بعد از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، طالبای پاکستانی دوباره پس رفتن به پاکستان و مجموعه فعالیت‌های خود را به دست گرفتن برای برعلی پاکستان و طبیعی است که وضعیت پاکستان ناامن شده. پاکستان برداشتش این بود که با قدرت رسیدن طالبا در افغانستان به نیست یک گروه دست نشاندهشان، اونا توانایی و ظرفیت از ایرا خواهند داشت که گروه طالبان پاکستانی را مهار بکنن، کنترل بکنن یا اینکه زمینه سازی بکنن برای گفتگوهای صلح که اونا بیان ادغام شوند با در پاکستان و پاکستان صلح بکنن. ولی طوری که ما شاهدش بودیم بعد از گفتگوهای طولانی و مذاکراتی که صورت گرفت، طالبان افغان نتونستن اون درخواست پاکستان انجام بدن و طالبای پاکستانی بعضی که به موافقه نرسیدن با نماینده‌های پاکستان دوباره اعلان جنگ کردن و او عملاتشان تشدید یافته در پاکستان و پاکستان وضعیتش ناامن.
با توجه به سفرهای مقامات طالبان به کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای همسایه، شما رابطه امروزی حکومت طالبان را با سایر کشورها چگونه ارزیابی میکنین؟
بسیار رابطه بسیار تکتیکی است، رابطه بسیار جزئی است، بیشتر از اینکه رابطه باشه که طالبها با حکومت‌ها داشته باشند با کشورهای همسایه، رابطه است که کشورها های همسایه از زمانی که اینا بر علیه نیروهای امنیتی افغانستان، بر علیه قوت‌های ائتلاف اینا جنگ می‌کردن، کشورهای همسایه نظر به منافعی که دارن در افغانستان تصمیم گرفتن که با طالبان را تامین رابطه کنن، ارتباط برقرار کنن، با در نظر داشته که فکر می‌کردن شاید در آینده اینا جزء از یک ساختار نظام سیاسی در افغانستان شون. خوب است که با این گروه هم رابط داشته باشن که از طریق ازی بر علیه منافعشون تهدید مواجه نشن. همو رابطه امروز به یک حد گسترده تر وجود داره به خاطر که امروز حاکمیت طالبان به صورت مطلق در دست گرفتن و تمامی از این کشورها از طالبان در ترس هستند. رابطه‌ای که کشورهای همسایه با طالبان داره محورش فقط ترس است، چون میترسن که طالبان اگر رابطه نداشته باشن امروزشان شاید تهدیدی را بر علیه اونها خلق بکنه. پس به نظر من این یک رابطه بسیار تاکتیکی و موقتی است که کشورهای همسایه با طالبان دارن و طوری که ما دیدیم رئیس جمهور ایران در تاجیکستان و اعلامیه‌ای که کشورهای مشترک المنافع با روسیه اعلان میکنن یا کشور مثل چین اعلان میکنه، حتی پاکستان اعلان میکنه، ضرورت به ایجاد یک حکومت هم شمول است و این در آینده میبینن که طالبان باید یک جزء از یک حکومت شون، نه کل یک حکومت.
پاکستان میزبان یک نشست رهبران کشورهای منطقه روی همکاری‌های اقتصادی بود، اما از طالبان هیچ دعوت نشده بود. شما دعوت نکردن طالبان را در همچون نشست‌های کشورهای منطقه چگونه ارزیابی میکنین؟
متاسفانه در دو بود است. یک بودش ایست که عدم نشست یک نماینده افغانستان در این نشست ها است، عدم بودن نماینده افغانستان در سفارت ها است، عدم بودن بیرق افغانستان، اعتراض یافتن بیرق افغانستان در گوشه و کنار دنیا است که یک توهین است به افغانستان که امروز افغانستان یک کشور بی هویت، بی حاکمیت و بی حکومت امروز توسط همسایه‌هایشان قلمداد میشه و در هیچ جای افغانستان نماینده ندارد. این که طالبان دعوت نشدن در این نشست‌ها یا در نشست‌های عمده‌ای که در گوشه و کنار دنیا بالای افغانستان صورت می‌گیره، اینا حضور ندارن، به معنیش این است که اینا نماینده‌های واقعی مردم افغانستان نیستن. کشورهای منطقه و دنیا اینا را من حیث نماینده‌های مشروع و من حیث نماینده‌های واقعی مردم افغانستان نمی‌بینه. پس بهتر از این که طالبان با درک این واقعیت، با درک از این که مشروعیت داخلی ندارن، مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ندارن، کوشش کنن که راهی را پیدا کنن که افغانستان دارای حکومت مشروع شه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده مانند بسیاری از کشورها هر سال یک روز را به یاد کسانی که در نیروهای مسلح این کشور خدمت کرده اند و به یاد بود از فداکاری کسانی اختصاص می دهد که در راه خدمت به کشورشان جان باخته اند. با وجود این که جنگ عمومی اول رسماً طی معاهده ورسای که در نزدیکی پاریس موقع دارد در 28 ماه جون سال 1919 امضا شد، برای اکثر کشورهایی که در جنگ جهانی اول شرکت کردند به ساعت 11:11 ماه 11 سال نوامبر در سال 1918 یک آتش بس پایان خصومت ها اجرایی شد و جنگ متوقف گردید. در ایالات متحده برای دو دهه پس از آن 11 نوامبر به طور غیر رسمی به عنوان روز آتش بس جنگ، آنچه در آن زمان جنگ بزرگ نامیده می شد، تجلیل گردیده و از فداکاری های سربازان پیشین یاددهانی و قدردانی می شد. در سال 1954 دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت محتوای تجلیل از این روز را تغییر داد تا در این روز از تمام نظامیانی که چه در جنگ و چه در صلح برای امریکا خدمت کردند تجلیل صورت بگیرد. سرانجام در سال 1971 این روز از روز آتش بس به روز سربازان که مفهوم آن را بهتر منعکس می سازد تبدیل شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت امروز ما نسل های از وطن پرستانی را گرامی می داریم که عنوان سرباز پیشین امریکایی نشانه از شجاعت را به دست آوردند و به حیث بهترین گروه از نظامیان سابق را که جهان تا کنون شناخته است متحد می سازد. در هر نسل سربازان سابق امریکا حاضر بودند، همه چیز را برای آنچه ما مقدس می دانیم، آزادی، عدالت و دموکراسی قربانی کنند. بیایید امروز با پیروی از الگوی آنها خدمت را برای خود، مراقبت از همسایگانمان و با شور و اشتیاق برای ایجاد یک اتحادیه کاملتر و ارزشمندتر که شایسته همه کسانی است که از زندگی و آزادی ما محافظت می کنند احترام بگذاریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در قصر سفید دیدار خواهد کرد. اقدامی که یک تعامل مستقیم برای ارتقای روابط دیپلماتیک ایالات متحده با یک شریک اصلی واشنگتن در حوزه اقیانوس هند و آرام تلقی می شود. با این حال جنگ غزه دیدار بین حامی سرسخت اسرائیل و رهبر کشور با بیشترین جمعیت مسلمان را پیچیده تر کرده است. پتسی ویداسکوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که سحر عظیمیان را پیشکش میکند.
از زمان حمله حماس در هفته اکتبر شهرهای اندونزیا در اعتراضات و طرفداری از فلسطینی ها طغیان کردند و احساسات مردم در این قبال قوی است. ایکا لطفیا معترض اندونزیایی است.
کاری که حماس و مردم فلسطین علیه متجاوزان یعنی اسرائیل انجام دادند شیوه مبارزه آنها برای دستیابی به استقلال بود. هیچ اشکالی ندارد، زیرا همان کاری است که قهرمانان ملت اندونزیا در هنگام جنگیدن برای رسیدن به استقلال انجام دادند.
این طرز فکر در ذهن جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا هنگام ملاقات با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید در روز دوشنبه خواهد بود. سیتی موتیاسی توای مدرس مطالعات شرق میانه در دانشگاهی در اندونزی است.
حتی یک رئیس جمهور اندونزی جرات نکرده که از فلسطین دفاع نکند. بنیانگذاران ما اساس سیاست خارجی ما را غیر منسلک، آزاد و دفاع فعال از مظلومان بنا نهادند.
دو طرف تفاوت دیدگاه بزرگ دارند، به ویژه در مورد آتش بس در غزه، اما مایل به حفظ روابط خوبند. نشست روز دوشنبه پس از آن برگزار می شود که بایدن از نشست آسیان و میزبانی اندونزیا در ماه سپتامبر صرف نظر کرد و کامیلا هریس معاون رئیس جمهور را به جای خود فرستاد و در عوض به ویتنام رفت. رهبران آخرین بار در نشست سرانه گروه 20 در هند در سال جاری با یکدیگر دیدار کردند. انتظار می رود آنها روابط دو جانبه را با یک مشارکت استراتژیک جامع ارتقا دهند. وضعیت مشترکی که جاکارتا از قبل با بیجینگ با یک دیگر دارند. کرین جان پیر سخنگوی قصر سفید در این مورد گفت
رهبران فرصتهای را برای تقویت همکاری در زمینه انتقال انرژی پاک، پیشبرد رونق اقتصادی، تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و تقویت روابط بین مردم ما را بررسی خواهند کرد. دو رهبر همچنین بر روی تلاش‌ها برای تقویت مرکزیت آسیان و حمایت از قوانین بین‌المللی و ترویج قوانین آزاد و باز در جغرافیای اقیانوس آرام و هند هماهنگ خواهند کرد.
این در حالی است که برخی از قانونگذاران آمریکایی به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین چین، کارگری و نگرانی‌های محیط زیستی در صنعت نیکل اندونزیا مخالف معامله‌اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
متحدان عرب ایالات متحده همچنان به اعمال فشار برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس ادامه می دهند، زیرا تلفات غیر نظامیان فلسطینی در مقیاس نگران کننده در غزه افزایش یافته است. تحلیلگران می گویند که با افزایش خشم در خیابانهای کشورهای عربی نسبت به تلفات غیر نظامیان و ویرانی های عظیم، رهبران این کشورها نگران هستند که امنیت کشورهایشان و به طور بالقوه کل منطقه به طور فزاینده در خطر باشد. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شوید.
نیکلاس هراس، تحلیلگر شبه‌میانه در مؤسسه استراتژی و سیاست نیو لاینز مستقر در واشنگتن، با متحدان ایالات متحده، مصر و اردن به عنوان کشورهای عربی اشاره می کند که نقش محوری خاصی در درگیری اسرائیل با حماس ایفا می کنند. این دو کشور طولانی ترین معاهدات صلح منطقه را با اسرائیل دارند و همکاری اطلاعاتی و امنیتی نزدیک با دولت یهود داشتند. ملک عبدالله پادشاه اردن هفته گذشته میزبان نشست بین آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده و سران چندین کشور عربی بود. رهبران عرب بر آتش بس فوری برای رسانیدن کمک های طبی و بشر دوستانه برای غیر نظامیان غزه که با مرگ و نابودی در اثر بمباردمان حماس از سوی اسرائیل مواجه هستند اصرار کردند. ایالات متحده و سایر کشورهای گروه 7 اسرائیل را تحت فشار قرار دادند تا اجازه دهد توقف‌های موقت جنگ و دهلیزهای بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها و آزادی گروگان‌ها فراهم شود. هراس به صدای آمریکا گفت که مصر و اردن به شدت برای راه حل دو دولت برای مناقشه اسرائیل و فلسطین کار میکنند و هر گونه اقدام اسرائیل برای جابجایی اجباری فلسطینیان به کشورهایشان را رد خواهند کرد. او گفت که این نگرانی به طور خاص برای اردن شدیدتر است.
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turning on.
احتمال برخاستن مردم خشمگین در هر دو کشور برخلاف حکومت‌هایشان وجود دارد. اردن به نحوه عملی با اسرائیل برخورد کرده است، اما به طرق مختلف در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارد، زیرا اکثریت جمعیت اردن فلسطین الاصل هستند. اردن مسئولیت اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس را بر عهده دارد. اردن کشوری است که حتی قبل از شروع این درگیری تحت فشار شدید اقتصادی بود که آنچه که به عنوان جنگ بین اسرائیل و حماس که حتی قبل از شروع این درگیری تحت فشار شدید اقتصادی بود که منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی شده است.
ایمن صدفی، وزیر خارجه اردن، هشدار داد کل منطقه در یک سیل نفرت فرو می‌رود که روش نسل‌های آینده را مشخص خواهد کرد. و ای گفت که هیچ سناریوی روز بعد برای غزه بجز بعد از جنگ و توقف کشتار مورد بحث قرار نمی‌گیرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی رفتار اسرائیل در جنگ را محکوم کردند. بحرین روابط تجارتی خود را با اسرائیل قطع کرده است، در حالی که اردن و ترکیه سفیران خود را خارج کردند. سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه میزبان نشست درباره غزه در عربستان سعودی خواهد بود. الهام فخرو، یکی از همکاران برنامه شبه‌میانه چتام هاوس در لندن، به نیویورک تایمز گفت ناراحتی دراز مدت در میان مردم عرب مواد سوخت گروه های افراطی است. و افزود که اوضاع منطقه همین حالا خیلی نازک است. بروس رایدل، کارشناس ارشد مؤسسه بروکینگز در واشنگتن، به صدای آمریکا گفت درگیری از غزه تا کرانه غربی گسترش یافته است.
آنچه که به عنوان جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد، اکنون به جنگ بین اسرائیل و فلسطینی ها در غزه و کرانه غربی گسترش یافته است، جایی که بیشتر آن ناشی از خشونت شهرک نشینان یهودی است. متحدان آمریکایی مانند ملک عبدالله شاه اردن بحرینی ها بسیار احساس خطر می کنند. آنها از امریکایی ها می خواهند که اسرائیلی ها بمباران غزه را متوقف کنند.
باربارا لیف، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور شرق نزدیک، این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت: به صراحت میگویم این درگیری خشم عمومی زیادی را نسبت به اسرائیل و نسبت به ما برانگیخته است. این چیزی است که ما باید روی آن کار کنیم. در همین حالا قوای هوایی اردن روز یکشنبه چندین تن تجهیزات طبی فوری را به شفاخانه الشفا در غزه که در شرایط سخت مشغول به کار می باشد پرتاب کرد. این اقدام با هماهنگی اسرائیل انجام شد. محاصره غزه توسط اسرائیل و محاصره غزه برخی از شفاخانه ها را از کار انداخته است و مؤسسات بشردوستانه گزارش می دهند که ارسال کمک ها از طریق گذرگاه سرحدی رفح با مصر تا اکنون ناکافی بوده است، زیرا وضع خدمات ضروری در غزه بدتر شده است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از